سلام، امیدوارم از کتاب بیوه ها نوشته آریل دورفمن خوشتون اومده باشه. پادکست دوم از کتاب بیوه ها، فصل اول. سروان گفت: ای بابا، باز هم آن پیرزن پتیاره. بله قربان، خودش است. عجب، از همین میترسیدم. بهش بگو نیستم. گفتم قربان، بهش گفتم شما نیستید. خب جناب سروان، جسارتن میگوید صبر میکند تا بیایید بیرون. مگه بهش نگفتی من نیستم؟ هان میگوید صبر میکند، میگوید این اتاق یک در بیشتر ندارد و شما مجبورید از هر جا رفتید تو از همانجا هم بیایید بیرون. حرف آخرش این است جناب سروان. جنازه چی؟ لابد باز هم پای آن جنازه در میان است، نه؟ هنوز همانجاست جناب سروان. زنها چی؟ مثل همیشه جناب سروان، هنوز همانجا کنار رودخانه اند. حتما به همین جنازه مادر فلان مربوط می شود. باز هم یک جنازه دیگر. بله، شک ندارم به همین جنازه مربوط است. قبول نداری؟ هرچه شما بفرمایید جناب سروان. هرچه شما بفرمایید. تو مگر از خودت نظری نداری؟ نمیتوانی مغزت را به کار بیاندازی و چیزی بگویی؟ هرچه شما بفرمایید، هرچه من بفرمایم. من دارم نظر تو را میپرسم. بله قربان، قاعدتاً با آن جنازه مربوط میشود. این خانم ادعا میکند جنازه متعلق به میخائیل آنگلوس است. میگوید زن اوست. سروان پیش از آن که جواب بدهد سیگاری برداشت و روشن کرد. زن همین جنازه؟ خودش که اینطور ادعا میکند جناب سروان. وقتی هنوز جنازه را ندیده چطور ادعا میکند جسد شوهر اوست؟ نمیدانم قربان، اگر میخواهید از خودش بپرسید. اصلا دم رودخانه نرفته؟ آن؟ نه جناب سروان، نرفته. تا فهمیده جنازه پیدا شده یک راست آمده اینجا مثل دفعه قلب. سروان از جایش بلند شد و قدم زنان رفت کنار پنجره. آن پنجره برق افتاده تنها چیز تمیزی بود که تا فرسنگ ها آن سوتر دیده می شد. آن سوی پنجره حتی در آن ساعت آغازین گرما هوا را می خشکاند، پیچ و تاب می داد و تنگ و نفسگیرش میکرد. دختر کوچکی با اولاغی از آنجا گذشت. هر دو آرام آرام رفتند و ناپدید شدند. گرد و خاکی که بلند کرده بودند لختی در هوا ماند و پیچ و تاب خوران فرو نشست، گویی هرگز بشری پا به آن جاده نگذاشته بود. سروان زیر لب گفت: سگدونی. بعد هم اضافه کرد: من بدبخت را باید بفرستند به این سگدونی کوفتی. تو اهل همین جاهایی نه؟ جواب را می دانست. سروان گورگاکیس پیش از آن که فرمانده این واحد را به او بسپرد جزئیات لازم را گفته بود. فیلیپ کاستوریا مالک تقریبا کل این منطقه که آن طرف کوها زندگی می کرد هم با شور و حال خاصی سفارش این گماشته را کرده بود، اما در طول دو هفته گذشته او نخواسته بود این پرسش را به زبان بیاورد، نخواسته بود بپذیرد که در این منطقه ناشناخته و غریب کش سردرگم شده است. اما حالا این سوال ناخودآگاه از دهانش پریده بود. مال همین منطقه هم. جناب سروان، حدود 60 کیلومتری اینجا به دنیا آمدم. آن طرف تپه. آقای کاستوریا استخدامم کرد. لابد بهتان گفتند. سروان منتظر شد تا او باقی حرفش را بزند، اما گماشته چیز بیشتری نگفت. سروان تکرار کرد: 60 کیلومتر. بعد با ولع خیره شد به گرما و نور شدیدی که از پنجره به درون می آمد، با آن دیوارهای سفید کورکننده زیر انوار خورشید، به سروهای کج و کوله‌ای که غباری سفید رویشان را پوشانده بود و چشم انتظار دست شفابخش نسیمی هرچند گذرا بودند، به سایه هایی که حتی آنها هم غبار آلود می نمودند. پس لابد تو از احوالات این جماعت سر در میاری. تو این جماعت را درک می کنی، نه؟ یا نکند تو هم نمی دانی چی تو کلشان می گذرد؟ کم و بیش جناب سروان، کم و بیش؟ من با آنها فرق دارم جناب سروان. جسارت است جناب سروان، اما من فکر نمی کنم تا آخر عمر اینجا بمانم. سروان همانطور سر جایش ماند. پس تو هم فکر می کنی توی این سگدونی کوفتی گرفتار شده ای، نه؟ من خیال ندارم تا آخر عمرم اینجا بمانم جناب سروان، البته اگر منظورتان این باشد. خیلی خوب، فعلا می روی و این دوتا کار را که می گویم انجام می دهی. اول اینکه پنکه را روشن می کنی. آره، اول از همه همین کار را می کنی. بعد هم می روی بیرون و به آن پتیاره پیر می گویی من نمی دانم، من نمی توانم با او حرف بزنم، چون وقت ندارم. بگو امروز سرم حسابی شلوغ است، همینطور فردا. خلاصه راضیش کن برود خانه و به گوسفندهایش برسد، یا به هر کار دیگری که دارد. اینطوری من هم مجبور نمی شوم چکمه هایم را کثیف کنم. مفهوم شد؟ بله قربان. گماشته رفت دم میز و پنکه را روشن کرد. سروان صدای وز و وز موتور را شنید و چند لحظه بعد لذت گذرای برخورد بادی گرم با شانه های عرق کردهش را احساس کرد. مصمم و با دستهای گره کرده به پشت برگشت و به کنار میز رفت. در همین لحظه گماشته در را باز کرد. چشم سروان لحظه ای به پرهیب سیاهی افتاد که گوشه اتاق انتظار در خود فرو رفته بود. نگاه وراندازانه پیرزن را در اولین و تنها گفتگویشان به یاد آورد. درست فردای روزی که آمده بود فرماندهی هنگ را تحویل بگیرد. حالا دو هفته از آن روز گذشته بود. دو هفته‌ای که به نظرش غیر واقعی می رسید. دو هفته در این روستای فراموش شده و تباهی آور. چاره ای نبود. باید یک روز را تعطیل می کرد و به دیدار خانواده کاستوریا می رفت تا کمی طعم تمدن را بچشد. دیگر نمی توانست اینطوری زندگی کند. در بسته شد. تصویری از پیرزن یک دنده پیش چشمش نقش بست. احتمالاً از ساختمان بیرون می رفت و چند قدم آن طرفتر می نشست. بعد منتظر می ماند. تمام صبح، تمام بعد از ظهر، تمام شب، مثل دفعه پیش، بی آنکه ذره ای از جایش تکان بخورد، بی حرکت مثل مجسمه، یک تکه آشغال که به سختی از جایش جم می خورد. آن پیرزن و همه پیرزنهای شبیه او باید می مردند، باید مثل سنگهای قبرستان برهم تلمبار می شدند. سروان دو هفته پیش وقتی داشت پا به ساختمان می گذاشت، چشمش به این زن افتاده بود. بعد دوباره دیگر هم او را دیده بود. یک بار موقع بیرون رفتن از ساختمان و یک بار هم وقتی داشت دوباره داخل می شد. این شد که بالاخره پرسید این پیرزن چه می خواهد؟ دو روز است اینجاست جناب سروان. می خواهد شما را ببیند. پیرزن اعتنایی نکرده بود. همانطور آنجا نشسته بود رو به در ساختمان فرماندهی، گوش به زنگ، با لبهایی به هم فشرده، غرق شده در لباس سیاهش، انگار تا صبح چشم بر هم نگذاشته بود. سروان با صدای بلند طوری که همه زیر دستانش بشنوند گفت زود رفع و رجوعش میکنیم. بعد با لحنی خشن سر راست آماده برای حل و فصل ضربتی مشکل پرسید چه میخواهی؟ میخواهم پدرم را دفع کنم. پدرم کارلوس میلوناس. خب دفع نش کن، چه دخلی به من دارد؟ پیرزن با صدای یک نواخ گفت سربازها قبلن دفنش کردند. حتی سرش را هم بالا نیاورد. انگار می دانه سروان در هر صورت حرفش را باور نخواهد کرد. سروان لحظی درنگ کرد. حواسش به زیر دستانش بود. گماشته ای جدی که کنارش ایستاده بود، گروهبان و دو سربازی که دم در نگهبانی می دادند، فعلاً وقتش نبود بپرسد داستان از چه قرار است. باید نشان میداد اوضاع تحت اختیار اوست، تحت اختیار کامل. همین حالا با دو گام بلند طول اتاق انتظار را طی کرد و به در دفتر خودش رسید. بعد رو گردان و با بی‌اعتنایی به زن اشاره کرد و گفت دنبالش بیاید. قاطعانه از درگاه رد شد. داشت توی صندلی‌اش جابجا می‌شد که زن پا به اتاق گذاشت. مثل سایه‌ای خود را روی زمین می‌کشید. سروان گفت خیلی خوب، پس دفع شده. با این حساب دیگر جای نگرانی نیست. زن گفت نه، و سروان منتظر کلمه بعدی شد. کمی دیگر. اما آن جواب منفی همانطور تنها و بیتنین در هوا معلق مانده بود. زن توضیح بیشتری نداشت. سروان داشت از کوره در می رفت. ای بابا، بالاخره پدرت دفن شده یا نه؟ سربازها دفنش کردند، نه من. خودت آنجا نبودی؟ فقط سربازها. سروان ناگهان فهمید چه چیزی این پیرزن آزارش می دهد. چه چیزی جز آن سبیل مختصر و کریهی که پشت لبش سبز شده بود و آن زاویهی که به سرش می داد و بارقه خاص و اهریمنی به نگاه خیرهش می بخشید. آنچه آزارش می داد این بود که او اصلا پلک نمی زد. تا به حال ندیده بود چشمی را حتی برای لحظه روی هم بگذارد. آنها باز بودند، باز، درشت‌تر از آنچه در چهره آدمی به سن و سال او انتظار داشته باشی. چشمهایش با خشمی بی صدا در میان آن حفره های پرچین و چروک می سوختند. پیرزن بیرون زده از میان آن شال سیاه، آن پوست وارفته و آن پلک های سنگ شده. پس منظورت این است که دلت می خواسته آنجا باشی؟ زن با سنجیدگی تمام گفت سربازها حق نداشتند پدرم را دفن کنند. سروان ناگهان دریافت این فقط حس سردرگمی نیست که گریبانش را گرفته است. او همچنین حس میکرد جلل خالق. این احساس دیگر از کجا آمده بود؟ تهدید شده است. انگار کسی داشت دستش میانداخت. اینجا یا یک جای دیگر. پدر این زن لابد دست کم 70 سالی داشته، شاید هم بیشتر. ارتش که نباید نگران چنین مشکلاتی باشد. با اقتداری شکننده زنگ را فشار داد. بله جناب سروان. گماشته را برانداز کرد. آنطور که گورگاکیس می گفت، آن مرد یک جواهر بود. عادات عجیب و غریب اهالی منطقه را می شناخت. فیلیپ کاستوریا به او اعتماد کامل داشت و درباره همه چیز با او مشورت میکرد. هیچ وقت خود گورگاکیس را هم ناامید نکرده بود. ظاهراً دهقانها هم از او خوششان نمی آمد. همین اطراف به دنیا آمده بود و می دانست در کله این وحشی ها چه می گذرد. سوتوان کنستانتوپولوس را صدا کن. گماشته نگاهی به زن انداخت، بعد به سروان و سلام نظامی داد. آیا لبخندی محو روی لبانش نشسته بود؟ سروان ترجیح داد این مسئله را نادیده بگیرد. یک روز بیشتر از فرماندهیش نمی گذشت و هنوز آنقدر اعتماد به نفس نداشت که توضیح بخواهد. شاید بعدها به این موضوع رسیدگی می کرد. به زن گفت با سودوان مشورت می کنیم. زن جوابی نداد. اما سروان نمی خواست همینطور از کنار این موضوع بگذرد. میخواست تهاتو این قضیه را در بیاورد. ببینم نکند آن موقع فرصت نداشته ای برای پدرت مراسم خاکسپاری بگیری. آن من به سروان گورگاکیس گفتم، اما او توجهی نکرد. دستور داد او را مثل یک آدم بی کس و کار دفن کنند. سروان تصمیم گرفت اعتنای به او نکند. خودش را با گزارش های روی میزش مشغول کرد. در واقع اوضاع کاملا آرام بود. اخیراً درگیری پیش نیامده و عملیات پاکسازی تقریبا تمام شده بود. به نظر می رسید مخالفان اندک شمار حکومت که هنوز اینجا و آنجا پراکنده بودند دست از فعالیت‌هایشان برداشتند. یک بار دیگر تحلیل نهایی گزارش سروان گورگاکیس را خواند. موج خرابکاری آرام آرام به سمت شهرستان‌های بزرگتر می رفت. گرچه احتمال داشت در هفته‌های آتی شاهد آخرین اقدامات خشونت‌آمیز و شاید گردهمایی‌های کوچکی در شهرهای دورافتاده و روستاها باشیم. هیچ وقت نمی‌شد فهمید دشمن چه ترفند تازه‌ای در آستین دارد. در هر صورت سروان گورگاکیس برای جانشینش منطقه عاری از هر گونه تروریسم مسلحانه به جا گذاشته بود. منطقه‌ای که با مشت آهنین اداره می‌شد. گوشه گوشش زیر نظر گشتی‌ها بود. مردمانش چاره‌ای جز اطاعت نداشتند. مراکز واقعی و بالقوه شورش از بین رفته بود و ارتش به اوضاع نظامی تسلط داشت. وظیفه فرمانده جدید این بود که هماهنگ با برنامه کلی حکومت عالیه همدلی ساکنان را جلب کند و مرحله سازنده از توسعه اجتماعی و اقتصادی را کلید بزند. حالا که عناصر مزاحم پی در پی شکست خورده و از هستی ساقط شده بودند، میشد این گام بلند را برداشت. صبح خیر جناب سروان. با اجازه. سوتوان کنستانتوپولوس با یونیفرم تمیز و مرتبی به تن ظاهر شد. قطره عرق از صورتش نمیچکید و مثل نیزه شق و رد بود. به پدرش میبانست. شباهتش به ژنرال شگفت‌انگیز بود. حتی حالا آدم میتوانست ویژگی های خشک و خشن آن خاندان نظامی را در قامت او ببیند. دستانش، شانه های صاف و ستبرش، ضربه های منظم و یک نواخت چکمش بر زمین، همه و همه نشان از موهبتی خدادادی داشت. موهبت فرماندهی. صبح خیر سوتوان. من را صدا کردید جناب سروان؟ چشمان بیرنگ افسر حتی تماسی گذرا با آن شعی سیاه رنگ برقرار نکرد. با آن زنی که از لحظه ورود به اتاق لجوجانه در نقطه ایستاده و از جایش تکان نخورده بود. اگر نبود آن چشمان مات و سوزان، اگر نبود آن لبهایی که وقتی حرف می زد بدل به موجودی مستقل می شدند و مثل عروسک خیمه شب بازی به حرکت در می آمدند، می توانستی بگویی مجسمه ایستراشیده از سنگ سیاه. سروان به نرمی به زن اشاره کرد. انگار می خواست به افسر بگوید درباره این چه داری بگویی؟ این خانم آمده است اینجا شکایت کند. ظاهرا موضوع به دفن پدرش مربوط می شود. فکر کردم لابد تو از این ماجرا خبر داری و می توانی برایم توضیح بدهی. سوتوان با صدای خشن، مصمم و بی‌اعتنا غرید. پدرش نیست جناب سروان، حتی قوم و خویشش هم نیست. سروان به دقت به چهره زن نگاه کرد تا ببیند چه واکنشی نشان می دهد. اما انگار او این کلمات را قبلا شنیده بود و حالا نمی‌خواست وقتش را با شنیدن یا جواب دادن به آنها تلف کند. این مردم همینجوری نیروهایشان را ذخیره می‌کردند. آنها یاد گرفته بودند فقط به کارهای مطلقاً ضروری بپردازند. با همین تدبیر بود که از پس زندگی در این سرزمین بایر زیر این آفتاب سوزان برمی‌آمدند. سروان با کمی شیطنت گفت: بسیار خوب، بسیار خوب. حالا چه داری بگویی؟ ناگهان پیرزن حرکتی بسیار غیر منتظری کرد. بیان که کلمه‌ای بر زبان بیاورد، نشست روی صندلی که رو به میز بود. حالا سوتوان پشت او قرار داشت. کمی مایل به راست. بعد پیرزن صندلی را چند سانتی متری به سمت میز کشید و خم شد طرف سروان. وقتی حرف میزد صدایش آرام بود. آشکارا نمیخواست سوتوان چیزی بشنود، گرچه صدای گوش خراشش حتی در اتاق انتظار هم شنیده میشد. جناب سروان، شما فکر میکنید من نمیتونم پدر خودم را تشخیص بدم؟ سوتوان بیدرنگ پرید وسط حرفش. جنازه را که پیدا کردیم توی رودخانه شناور بود. زنها سر صبح رفته بودند لباس بشویند که آن را پیدا کردند. اصلا نمیشد هویتش را تشخیص داد. دریغ از یک سر نخ. سروان پرسید: اثر انگشت چطور؟ البته فکرش جای دیگری بود و این سوال کم و بیش ناخودآگاه از دهانش برید. زیاد توی آب مانده بود جناب سروان. سروان با آرامی و زیر لب بیان که چشم از پیرزن بردارد گفت: اجزای صورت قابل تشخیص نبودند جناب سروان. هم بدن و هم صورت جسد در اثر برخورد با سنگهای رودخانه حسابی داغان شده بودند. چندین و چند روز آنجا رها شده بود. قاعدتا یک نفر به دلایلی که بر ما پوشیده است او را بالای رودخانه به آب انداخته و هیچ رد دیگری از خشونت روی جنازه دیده نمی شد. سوتوان به گزارش های اشاره کرد که سروان هنوز بازشان نکرده بود. همه چیز آنجا توضیح داده شده است قربان. سروان گورگاکیس دستور داد: حالا که نمی توانیم هویت دقیق متوفا را تعیین کنیم، او را در اسرع وقت به خاک بسپاریم تا از عفونت و دیگر خطرات احتمالی جلوگیری شود. و این زن، این خانم تقاضا کرد با سروان گورگاکیس ملاقات کند. ایشون هم اثر لطف با درخواستش موافقت کردند. بعد در کمال تعجب گفت: فرد متوفی پدرش است و او میخواهد خودش دفنش کند. اما هیچ مدرک دیگری برای تایید ادعایش ارائه نکرد. سروان گورگاکیس هم به ناچار ادعایش را رد کرد. قربان، جسارتا جناب سروان احساس کرد که احتمالا تمام اینها اقدامی خرابکارانه برای تجدید قوای مخالفان حکومت است. تلاش برای تبدیل کردن یک آواره ناشناخته به یک شهید یا قهرمان. سروان قاطعانه با او موافقت کرد. البته اصلا از کجا معلوم که این بدبخت قربانی تصفیه حساب بین خود چریکا نشده باشد. همیشه وقتی شکست می‌خورند این اتفاق می‌افتد. در ناحیه من هم همین ماجرا تکرار شد. تفسیر ما هم از ماجرا همین بود قربان. در شرایط فعلی نمی‌توانستیم خطر یک تشییع جنازه عادی را به جان بخریم. بسیار خوب، بسیار خوب. سروان گزارش را روی میز گذاشت و دستهایش را در هم حلقه کرد. انگشتانش را آنقدر به هم فشرد که سفید شدند. این یکی را چه میگویی؟ سرکار خانم، من همه عمر با پدرم زندگی کردم جناب سروان. سروان به سرعت از جایش بلند شد. احساس بزرگی میکرد، آگاه از درخشش چشم نواز پوتین هایش. سرزندگی و استواری ماهیچه ها و اعصابش، کمربندی که سفت بسته بود، ریه هایی که به نرمی پر و خالی می شد و یونیفرمی که کاملا قالب تنش بود. گفت: و اگر اینقدر پدرت را دوست داشتی، چرا بیشتر از این مراقبت نکردی؟ چرا موقع مرگ کنارش نبودی؟ پیرزن با سرعتی عجیب و باور نکردنی دست زیر لباس سیاهش کرد و کابی را بیرون آورد. داخلش عکسی بود محو، متعلق به اوایل قرن. عکس را گذاشت روی میز. مواظب بود زنجیر قاب از دستش خارج نشود. آن را چنان در دست می فشرد که انگار ماشه است. گفت: این پدرم است. انگار همین یک جمله برای توضیح هر چیزی کفایت می کرد. سروان با بیمیلی نگاهی به عکس انداخت. دهقان جوانی بود همچون بسیاری دیگر که با چهره جدی جاویدان شده بود. حتی تشخیص شباهت خانوادگیشان هم دشوار بود. بعد از گذشت این همه سال چه چیز جز شباهت‌های مبهم میتوانست باقی مانده باشد؟ البته همیشه میتوانست تنها شباهت آشکار آن دو را دستمایه بگو بخندشان با صدوان کند. سبیل که البته مال پدر کلوفتر و پرپشتر بود. پیرزن ناگهان گفت: این عکس مال روزی است که من به دنیا آمدم. لحن سروان کمی تندتر شد. اصلا بگو ببینم، چطور ممکن است مردی به این سن و سال سر از آن رودخانه در بیاورد؟ پدرت چه کار میکرده که او را به گفته تو پرد کردن توی رودخانه؟ پیرزن قاب عکس را برداشت. بیان که آن را ببندد یا بگذارد، سر جایش همانطور نگه داشت. تاب خوران و آویخته از دستان استخوانیش، انگار نسیمی نادیدنی آن را به نوسان درآورده باشد. سروان لحظه های تاب خوردن قاب را با چشم دنبال کرد. آنها او را از پیش من بردند قربان. یک شب آمدند و او را بردند. گفتند چند ساعت بعد برش می‌گردانند. حالا بیشتر از یک سال از آن موقع گذشته قربان. صدوان پرید وسط حرفش. تنین کلام او جایی برای بحث باقی نمی‌گذاشت. این میلوناس عنصر فوق‌العاده خطرناکی بود قربان. همه جا حرف می‌زد، توی میکده ها، توی قهوه خانه ها، توی بازار. بارها به او تذکر داده شده بود که این حرف ها ممکن است برایش درد سر ساز شود. البته سنش آنقدر بالا بود که هیچ وقت اتفاقی برایش نیفتاد. با وجود این یک روز خانوادهش رفتند پیش قاضی و گفتند او ناپدید شده است. ادعا کردند او روبوده شده. سروان گورگاکیس در پاسخ به پرسش کتبی دادگاه نوشت: این واحد هیچ اطلاعی درباره ناپدید شدن فردی با این مشخصات ندارد. صدوان به قاب اشاره کرد. به عکس، به چهره‌ای که نزدیک نیم قرن پیش ثبت شده بود. پیرزن با عجله قاب را توی شالش گذاشت. بعد هم این پرونده بسته شد. جناب سروان، خودتان آنقدر با تجربه اید که می‌دانید اینجور آدم‌ها اغلب برای فعالیت‌های مخفیانه‌شان شیوه‌های مشابهی در پیش می‌گیرند. اول مدتی ناپدید می‌شوند، بعد هم دیگر را می‌کشند یا به نیروهای پلیس حمله می‌کنند. یا قربانی تصادفی می شوند. بعد هم سعی می کنند تقصیر را بیندازند گردن حکومت یا متحدان ما. سروان کشوی بالایی میز را باز کرد. چشمانش لحظه روی عکس یک زن و سه کودک ایستاد. همسرش بود که در پایتخت انتظارش را می کشید. بعد دسته ای کاغذ برداشت و کشو را بست. می دانی این چیست خانم؟ فرمان عفو عمومی تازه صادر شده. اگر پدرت قبلا مسئله هم با حکومت داشته دیگر لازم نیست بترسد. طبق این قانون می تواند تسلیم شود بیان که مشکلی برایش پیش بیاید. صدای پیرزن از زمانی دیگر از گلوگاهی دیگر به گوششان رسید. انگار داشت حرفی را تکرار می کرد که قبلا بیهوده بر زبان آورده بود. حرفی که خودش یا شخصی دیگر باید آن را به کرسی می نشاند. در زمانی نامعلوم. در این کشور یا در هر سرزمین دیگری. به قاضی گفتم ما یکی از بزهای من را فروختیم تا بتوانیم برویم آنجا. بهش گفتم برادر جان بگو ببینم واقعا فکر میکنی آدمی به سن و سال پدر من میتواند به دل کوهستان بزند، بپرد روی این سنگ و آن سنگ و مثل یک مرد جوان کلک سوار کند؟ هیچ بعید نیست شما حتی من را هم عنصری خطرناک بدانید. من یک مسیحی معتقدم که سرم به کار خودم است و قاطی سیاست نمی شوم. پیرزن پتیاری مزاحم داشت سعی می کرد او را در موقعیتی داوری قرار دهد. او را مجبور کند بین روایت خودش و صدوان یکی را انتخاب کند. زیرکتر از چیزی بود که به نظر می رسید. باید به توصیه گورگاکیس گوش می داد. باید به گماشته بیشتر اعتماد می کرد. حالا باید هر طور شده موضوع را حل و فصل کند. همینجا همین حالا. خانم آنگلوس، وظیفه ارتش خدمت به مردم است. ما تلاش میکنیم بهترین رابطه ممکن را با توده مردم داشته باشیم. اما باید به اطلاعتان برسانم که من 1001 مشغله دارم. تازه به این ناحیه منتقل شدم و مسائلی هست که باید فوراً بهشان رسیدگی کنم. حالا صاف و پوسکنده بگویید از من میخواهید چه کار کنم؟ چرا آمده اید من را ببینید؟ پیرزن بلند شد. به سمت در رفت. همانطور که داشت بیرون می رفت با اینکه می دانست سروان خواستش را رد خواهد کرد از کنار در گفت درخواست من روشن است قربان. می خواهم سربازهایتان جنازه را به من پس بدهند. پس بدهند؟ یعنی نبش قبر کنند؟ زن سرش را با آرامی تکان داد. اینجا بود که سروان درست 2 هفته قبل در همین لحظه صدایش را بلند کرد و چشمک نصف نیمه ای هم از گوشه چشم به صدوان زد. انگار داشت زیر لب می گفت ببین من از دست این پیرزنهای دیوانه چه میکشم، اما این آخرین بار است. قسم میخورم که آخرین بار است. سروان گورگاکیس تصمیم میگرفته و من با آن احترام میگذارم و از آن حمایت میکنم. گوش کن، پدرت احتمالا زنده است. فکر کن اگر فردا سر و کلهش پیدا بشود و بشنود ارتش مجوز چنین دیوانگی را داده چه حالی بهش دست میدهد. ممکن نیست. شیرفهم شدی؟ تو نمیتوانی مذهب ما را آلوده به این جادوگری ها کنی. جناب سروان اینطور که پیداست، پیرزن به سختی نفس می کشید، اینطور که پیداست شما مسیحی نیستید. با چشمان زغالگونی که پلک نمی زدن سراپای سروان را برانداز کرد. بگذارید چیزی بهتان بگویم. جناب سروان انگشت کشیدهش را به سمت پنجره تکان داد. آنجا توی قبرستان بالای تپه یک قبر هست، قبر مادرم. پدرم کارلوس میلوناس سزاوار تشییعی است که خدا از آن راضی باشد قربان. یک تشییع جنازه عادی، مهم نیست چقدر باید صبر کنم، اما یک روز این حق پایمال شده را به پدرم برمیگردانم. او را در حضور کشیش و با نام خودش دفن خواهم کرد، با تک تک حروف اسمی که روی من گذاشت پیش از آن که ازدواج کنم و بچه دار شوم. آنجا روی تپه در قبرستان کنار قبر مادرم همانجا دفنش خواهم کرد. در را بست و رفت. صدوان مکسی کرد. گفت صبر کن ببینم. حتی یک کلمه هم از بقیه خانوادهش نگفت. بقیه؟ کدام بقیه؟ بقیه خانواده؟ دست کم مردها 6 ماه پیش از ماجرای پدرش همسر و 2 پسرش را هم بردند. آنها هم هنوز برنگشتند. سروان به در بسته چشم دوخت، انگار پیرزن هنوز آنجا ایستاده باشد. پاکت سیگارش را درآورد، به صدوان تعارف کرد. صدوان بر نداشت، با لبخندی محو زیر لب گفت: نه متشکرم، من نمی کشم، اما در هر صورت ممنون. سروان سیگارش را روشن کرد. 6 ماه قبل در این صورت به نظرم بد نیست این فوران احساسات را بر او ببخشیم. دست کم فعلا. نظر تو چیست؟ صدوان. صدوان چیزی نگفت. خب این پایان فصل اول کتاب بیوه‌های آریل دورفمن بود. دومین پادکستش به عبارتی. امیدوارم که تا اینجا خوشتون اومده باشه. تا بعد، بدرود.